بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الصوم رسيده بفصل دوم. در فصل دوم گفتیم که اگر نشاعات سابق در عالم دنیا و یا لاحق به عالم دنیا نشیه اعتبار نیست، نظام اعتباری نیست، پس چجوریه؟ یعنی حقایق باطن کامل شریعت از چه سنخی؟ ایشون بحث فصل دوم را مثل فصل اول در دو بخش تقسیم کرده بودم. یه بخش مربوط به نگاه عقلی و برهانی به این مسئله، یک بخش هم که تتمه همین فصل هست برمیگرده به نگاه نقلی و بینی به همین موضوع. در بخش عقلی ما قسمتی رو در جلسه قبل پشت سر گذاشتیم، فقط برای اینکه ارتباط بحث برقرار بشه به تذکر کوتاهی عرض میکنم. ایشون بر اساس چهار مسئله و مطلب به اینجا رسیدن که از نظر عقلی و براهین عقلی و فلسفی عوالم هستی متطابقند، چون که هر عالمی که شما مشاهده بکنید ناشی شده از عالم بالاتره و اون عالم هم ناشی شده از عالم بالاتره. هرچی ما بالاتر میریم نقص ها برداشته میشه و قواعد فلسفی یکی از این داره که تمام کمالات معلول بدون نقایصش در حیطه علت وجود داره. بعد اومدم این رو مثالی پیاده کرده، این مثال هم بی جهت انتخاب نشده، متناسب با مباحث این فصول هست. مثالشون رفت به طرف لذایذ مادی. در عالم ماده ما انواع لذایذ داریم، منتها این لذایذ طبیعیشون در واقع محفوف به هزاران هزار آفت و گرفتاری و نقص و ایناست. زمانش کمه، مشکلاتش زیاده و چیزایی که ایشون توضیح دادن. وقتی ما از عالم ماده خارج میشیم و توضیح دادن که همه مشکلات به خاطر ماده است، از عالم ماده که خارج میشیم وارد عالم مثال که میشیم، محدودیت‌های مادی برداشته میشه و اونجا همین لذایذ به نحو اعلی و اشرف موجوده. با این حال خود عالم مثال هم محدودیت های خاص خودش داره، چون متقدره، ابعاد و اندازه و اینها داره. اینجور نیستش که مثلا قوه سامعه در عالم مثال ببینه یا لذت عقل داشته باشه یا لذت نکاح داشته باشه یا قوه باصره کاره، نه، بازم اونجا محدودیت هایی موجوده. گرچه به لازم نبودن ماده بسیاری از آفات و نقص ها اونا نیست، ولی بازم محدودیت هایی نیست. در مرحله بالاتر مرحله عالم عقل که در اونجا حتی محدودیت های موجود در عالم مثال هم متحقق نیست. اونجا وجود های جمعیه. وجود جمعی خاصیتش مثلا در این مثالی که شما مطرح کردن همینه، شما در دل هر لذتی هر نوع لذت دیگر هم وجود داره. مثلا لذت عقل در اونجا همراه است با لذت سمع، لذت بصر، لذت مثلا شرب، لذت نگاه، همینو با هم مندمجن در اونجا موجود هستش. این خاصیت عالم عقله. چون که این بحث رو توضیح دادن فهمودن اونچه که ما الان گفتیم این مال قوس نزوله، یعنی اول عالم عقل داریم با اون صرافت ها، بعد نازل ترش عالم مثال داریم، بعد پس از او ما عالم ماده داریم که هر کمالی که در عالم ماده هستش با حسب نقایص در عالم مثال پیش از این موجود بوده، هر کمالی که در عالم مثال هستش پیش از این در عالم عقل همه کمالاتش موجود بوده و این تنزل ها باعث تراکم نقایص در عالم ماده شده. بعد از اینکه ایشون عالم نزول رو توضیح دادن که حالا ایشون میفهمن بعد میفهمن که مرحله اوت پیش میاد، یعنی همون غوص صعود پیش میاد. در غوص صعود هم ما همین عوالم رو داریم، عالم ماده، عالم مثال، عالم عقل، حالا باز بالاتر از عالم عقل میشون اینجا میخواد مطرح بفرمان، این عوالم رو در عالم غوص صعود یا همون اود، غوص اودی داریم. تا اینجا که رسیدن فرمودن که بین غوص نزول و غوص صعود، یعنی بین بدء و ختم، بین در واقع ایجاد و اعاده، تفاوت هایی هست. ما عبارت همون تا اینجا رسیده بود. یک فرق هم از فرق هایی رو که بین در واقع نزول و بین رجوع هستش گفته شد، یه فرقش تبیین شد. الان از عبارت نعم بین البدء و العود فرق آخر میخوام فرق دوم رو مطرح بفرمان که نتایج مهمی هم مطرح میشه. برای تبیین فرق دوم میفرمان ابتدا از عالم مثال شروع میکنم. میفرمان که در عالم مثال شما میدونید که ماده صور مثالیه نفس انسانه، چه در قوس نزول و چه در قوس صعود. تو کجا رو خوندی؟ بله؟ بله اینجا بسیدم به بحث همین عالم مثال. اونجا فرمودن که ماده صور مثالی بحث نفس هستش، که صور به اذن رب در اونجا شکل میگیره و ایجاد میشه. اونطور نقطه ای که اینجا وجود داره این استش که در غوص نزول این صور به حسب اراده و اختیار انسان شکل نمیگیره، یعنی در مثال نزولی این صور به حسب اعتبارات و اختیارات انسان سامان نمیپذیره. ولی وقتی که این انسان مدتی در عالم ماده که عالم وهم و اعتبار و قانون و اعمال اختیاری و امثال اینها هستش قرار گرفت، و صورتهایی رو که در عالم مثال سعودی بر اساس همین نفس شکل میگیره با توجه به این اختیارات و اعمال و امثال اینها هستش، رضا میفرمان در عالم دنیا که هستش دو جور روند ممکنه داشته باشه. یه جور روند این هستش که کاملا غرق در دنیا و شهوات دنیا و امثال اینها بشه، مثلا محرمات رو مرتکب بشه، واجبات رو رها بکنه، از اون اعتبارات شرعی و الهی دست برداره، اخلاد الالعرض پیدا بکنه. خب ممکنه اینجوری باشه. یه وجه این هستش که تو در دنیا هستش نه اعراض از زخارف دنیا داشته باشه و به حسب اختزاعات طبیعی و مادی به این به حسب اختزاعات عالم ماده عمل نکنه، بلکه رو در آخرت داشته باشه، انس با آخرت داشته باشه، انس با آخرت داشته باشه. خب تا در دنیا هستش یکی از این دو راه رو بر اساس مسئله اختیار خودش انتخاب میکنه. اینها موجب این میشه که وقتی از عالم دنیا مفارقت پیدا کرد وارد عالم مثال که شد، اون وقت صوری رو که برای او آرز میشود متناسب باشد با اون ملکاتی که به دست آورده. نکته که ایشون اینجا میخواد مطرح کنم و خیلی جالب آن هست نیستش که صور موجودی در عالم مثال اوسع از صور موجود در عالم مثال نزولیه. این فرقی که میخواستم بگم اینجا در واقع ابراز میشه. فرقی که میخواستم تبیین بکنم اینه، عالم مثال نزولی محدوده. وقتی انسان وارد عالم ماده شد به حسب اینکه اینجا عالم وهم و اعتبار است و اعمال اختیاری و امثال اینها، خب اینجا صورت‌های وسیعی شکل می‌گیره به حسب کارهایی که انسان انجام میده. لذا وقتی وارد عالم مثال سعودی شد بعد از مفارقت از دنیا، گرچه سنخش همون سنخ عالم مثاله، ولی اینجا با عالم مثال گسترده، گسترده تر از عالم مثال نزولی روبرو خواهد شد. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه اینجا مجموعه صور متناسب با اعمال و ملکات او که به اختیارش در عالم دنیا به دست آورده بود هم افزوده میشه، و لذاست که آیون میگن عالم مثال سعودی اوسه هستش از آنچه را که در عالم مثال نزولیه. بعدشون در دل همین بحث بفهمان که اتفاقا بر اساس همین نقطه عالم عقل سعودی هم برتر است از عالم عقل نزولی. از خود این عبارت در واقع ازش این بحث هم باید استفاده بشه که چنانچه عالم مثال نزولی متفاوت است با عالم مثال سعودی در این یک اشتراک، عالم عقل نزولی هم متفاوت است با عالم عقل سعودی در این اشتراک. اشتراک یعنی چیزی سنتشون همه تجربه تام ولی فرق میکنه. چرا؟ چون در عالم عقل قوس سعودی معلومات انسان افزوده میشه، معلومات یعنی علوم، معقولات که متناسب با عالم عقله به لحاظ اونطوری که در دنیا بوده. چون در دنیا اعمالی داشته، اختیاراتی داشته، مثلا دنبال علوم، معارف اینها بوده، لذا عالم عقل او اوسه است از عالم عقل نزولی. و به همین ترتیب توضیحات میفهمون که من در تطبیق برخی بیشتر طبیعی خواهم کرد. من برمیگردم از اون نعم میخونم با یه مقدار سرعت بیشتر که ارتباط برقرار بشه. نعم بین البدع و العود فرق آخر و غوان ان مادت صور مثالیه یه نفس، ماده صور مثالی نفس انسانه، چه در قوس نزول چه در قوس سور. و هیلتی، این اگه توجد نخوندیم رفتا توجد بود، توجد خوندم. و هیلتی توجد و لها تلک صور به ازن ربها، این نفس اون چیزی هستش که ایجاد میکنه برای خودش این صور را، این صور مثالی را، البته به ازن ربش. این به ازن رب برشون اتخذ از آزات و مثل که مثلا انبیا یه اجیاز انجام میدادن به ازن رب انجام میدادن. انسان هر فعالیتی داره، درستی میگیم فاعل انسانه، ولی تا ازن رب نباشه نمیشه. و حیثو انا متوقفتون این ما فی نشأت الماده و متعلقتون به ها، از این جهت که این نفس یه برهه زمانی متوقف بود در نشأه مادی و متعلق به ماده بود، و یه عالم الوهم و الاعتبار، و عالم مادم، نشعه مادم، عالم وهم و اعتبار است. در اصل همون بحثی که در فصل اول گفتیم، این قوانین و اینا مطرحه، اعمال اختیاری مطرحه، عالم وهم و اعتبار منظورش این است، به اعتباراتی که در فصل اول بحث کردیم اشاره داره. و یه عالم الوهم و الاعتبار، فهیه فیها تعفض ملکات و احوال هم. پس نفس وقتی در نشعه دنیا هست، ملکات و احوالی به دست میاره. این ملکات و احوال دو دست هستن، و ما روبا ما لا امت نشعت هست سابقه، و روبا ما لم تلائم ها، چه بسا ملائم با نشعات سابقه که نشعات الهی هستش هست، و روبا ما لم تلائم ها، و چه بسا ملائم با نشعات سابقه الهی نیست. چطور میشه ملائم نباشه؟ این محاضه نشه شاغلتون حاجبتون اما برای ها، به دلیل که این نشه یه عالم ماده شاغل و حاجب از ما برایشه. این ممکنه که موانع و حجبی برای انسان پیش بره که انسان اصلا نشعات سابقه الهی و قالو بلا و اینا همه رو فراموش کنه. بر اساس همین تقسیم ایشون میفهمان گاهی از اوقات ملکات ناپسند در انسان شکل میگیره، گاه از اوقات ملکات پسندیده شکل میگیره، که همه اینا بسترها را برای شکلگیری صور متناسبه در مثال سعودی فراهم میکنه. و ربا مستقرت الملکات علا ماهی علی من الحجوب، این در حجوب بیان این ماهی، و چه بسا ملکات استقرار پیدا میکنه در نفس این انسان بر اساس اون چرا که برش هست، که منظور چیه؟ ملک حجاب، یعنی حجاب های انباشته ای بر نفس این انسان به خاطر ملکاتی رو که پیدا کرده بر اساس اعمالی که انجام داده برای شکل میگه. خب چجور میشه چون این ملکاتی که همش حجاب هستن عبارت رو باید توجه کنیم شاید خیلی سلیس و روان نباشه. فرو مستقرت الملکات علا ماهی علی، این ملکات این انسان بر اساس اون چی که این ملکات برش هسته شکل میگیره. خب چیه؟ یعنی چه وضعیتی هستش که این ملکات برش شکل میگیره؟ من الوجاب، یعنی حجاب های فراوانی داره. چجور میشه که این حجاب ها در این انسان شکل بگیره؟ و ذالک بالاخلاد الالعرض، دائما نگاهش به دنیا، به ما و ماهی دنیا هست. و الغفلان الحق، از هر غفلت میکنه، مشغول دنیا شده، غرق در شهوات شده، واجبات رو رها کرده، منهیات رو انجام میده. خب تارتن اینجور. و روب مستقرت علا غیر حاصل برد، چه بسا اینجوری نباشه، یعنی ملکات او، زمین به ملکات برمیگرد، ملکات او مستقر نشه بر این وجه که آغشته به حجاب ها و موانع و اینها هستش، بلکه نه، ملکات او رو در آخرت داره، رو در حق داره. چجور میشه این ملکات به شکل دوم حاصل بشه؟ بل انصراف از زخارت حاضر نشه، به اینکه منصرف بشه از زخارت این نشه، دلش رو به در واقع ثروت ها و سرمایه ها و دارایی های این دنیا و زیبایی های این دنیا در واقع نسپاره. اینجا خیلی بس دقیقی، یعنی بله توجه به امور دنیوی دو تا روح مختلف میتونه داشته باشه. یک روحش روح استفاده از نعمات پروردگاره با ارتباط دادنش به حق تعالی، که اینا جلوات پروردگاره، جلوه های حضرت حقه و اینا نعمت هاییست که خدا بهش داده، لذا یه جور خاص برخورد میکنه، نه به دست آمدنش فرح دنیوی، بله هر نعمت به انسان میرسه یک فرحی داره، نه به دست آمدنش فرح دنیوی که فرح متناسب با اهل دنیا هستش برایش پیش میاره، نه از دست رفتن اونها برای انسان یک شکست به حساب میاد، یک شکستی که اصحاب دنیا از دست دادن نعمت‌های دنیوی احساس می‌کنند. این گونه نیستش. گاهی از اوقات ملاحظه امور دنیوی اینجوری، ولی گاهی از اوقات ملاحظه به امور دنیوی به جهت اینکه جلوه‌های پروردگار و نعم هر دستش نیستش، به جهت وابستگی و تعلق شهوانی به این اموره. خب این معنا میتواند که آسیب شدید داشته باشه. پس روح دوم انصراف از زخارف این نشه دارن به این معنا، یعنی وابستگی به زخارف دنیا ندارن. ولی اعراض عن عرض هذا الادنا، از اعراض این عالم بسیار مادون و دونپایه اعراض دارن. و قصر تعلق به ها، این قصر تعلق یعنی اعراض دارن از قصر تعلق، ولی اعراض عن عرض حاضر و قصر مسلحت به این عرضه، اعراض دارن از اینکه تعلق به همین زخارف دنیایی داشته باشن فقط. علامات تختزی ضرورت تعلق به ماده، بر اساس اینکه ضرورت تعلق به ماده اقتضای همین معنا میکنه، یعنی اقتضای بودن در عالم دنیا غفلت از عوالم بالاست، مشغول شدن به این دنیاست. نه، اینا قصر تعلق به عالم ماده را که ضرورت تعلق به ماده اقتضا میکند کنار گذاشتن. و صرف الوجه، بله این صرف عطب اون اعراض، نه عطب عرض، اون قصر عطب عرض بود، این صرف عطب اون بالانصراف و الاعراض و صرف الوجه الى ماوراها، یعنی این وجه خودش رو منصرف بکنن به ماورای عالم ماده، نشه ماده. و الانس بهی تصدیل کردیم که بهی و انس در واقع به ماورا داشته باشه، انس به ماورا داشته باشه. فهازه نفس بعد الانقطاع عن الماده چنین نفسی، چنین کدوم نفس؟ همین قسم دوم. چنین نفسی بعد از انقطاع از ماده، یعنی بعد از اینکه مرگ پیش آمد و مفارقت از عالم ماده پیدا کرد، تشرف و علی الصور الملائمت لذاتها من عالم الانوار المثالیت و روحیه، اشراف پیدا میکنه بر صوری که ملائم با ذاتش هست. یعنی حالا خودش هم تو دوزه میدن همینجا عرض کنم کرد تشرف علی الصور الملائمه لذاتها من عالم الانوار المثالیه، اشراف پیدا میکنه بر صوری که ملائم با ذاتش است از عالم انوار مثالی و روحی، منظور از روحی تجردی، چون عالم مثال عالم روحانی، این روحانی نه یعنی تجرد عقلی منظور نیست، هم عالم عقل روحانی و روحیه هم عالم مثال، منظور از روحی در اینجا منظور تجرده، درجه یعنی مطلق تجرد من عالم الانوار المثالیه و روحیه. و قد کانت ما تستأنس بها من قبل فی الایام الخالیه، و چه بسا این نفس اونس نداشت، ما تستأنس بها من قبل، اونس نداشته به این صورتها پیش از این در ایام گذشته. یعنی گاهی از اوقات می‌بینیم نفسی هستش که اهل سلوک بوده پیش از مفارقت از عالم ماده با این حقایق مثالی برخورد داشت، چشم برزخیش باز بود، ولی چه بسا اونس نداشت. فقط کانت ما تستأنسو بها، ما تستأنسو های جالب هست از جهت مثلا لغت عربی اینو اینجا به کار بردنش مزارعش خوبه نیست، اینو میشه راجبش بحث کرد. فقط کانت ما تستأنسو بها من قبل فی الایام الخالیه، یعنی اینجور نبود که انس داشته، قد کانت ما تستأنسو بها، اینجور نبود که انس داشته پیش از این در ایام گذشته. پس وقتی به اینجا رسید فتطلع علی روح و ریحان و جنت نعیم، وقتی به اینجا رسید اون وقت آگاه میشه، مشرف میشه بر روح و ریحان و جنت نعیم، یعنی به بهشت برزخی میرسه، به راحتی میرسه، به ریحان و جنت نعیم میرسه. اینجا اون بحث اصلی که فرق رو میخواد توضیح بده اینجاست. و تتضاعف و صور و حل کمالیه و لذائذ و هر روحیه به نسبت الى مثال نزول و بعد یا بعد. این جمله داره اون از اونجا که شروع کردیم، نعم فرقان بین البدع و فرقان آخر، همین رو مقدمه بود، اینجا داره اون فرق رو میگه. و اون فرق اینه که صور موجود در مثال سعودی بسی افسوده تر از صور موجود در مثال نزولی هستش. و تتضاعف و صور و حل کمالیه و لذائذ و حرف روحی، یعنی تجردیه به نسبت الى مثال نزول و بعد. و کذا عالم و یک، این اگه مال شما فاصله گذاشته و سر سنس آورده این کار رو نباید بکنه، مال ما این کار کرده و برای انسان شبه ایجاد میکنه، یعنی وقتی جدا کرده نمیدونم مال شما چیکار کرده، وقتی جدا بکنه آدم فکر میکنه که بحث مثال تمام شده وارد عالم عقل شده، ولی این نیست. اینجا فقط میخواد این نکته رو بگه که عالم عقل سعودی هم بر همین اساس افسوده تر از عالم عقل نزولی. و کذا عالم تجرد تام به ضروره من جهت ازدیاد معلومات ها فی نشأت الماده، همچنین از عالم تجرد تام ضرورتا اینجوری هستش، این ضرورتا تضاعف داره، اوسه است از عقل نزولی. چرا؟ من جهت ازدیاد معلومات ها، از جهت اینکه معلومات این نفس به واسط فی نشأت ماده، به واسط اینکه در نشأه ماده بود دنبال تعلیم و تعلم و کسب معارف و اینها بود، معارفش افسوده تر میشه، معارف مناسبت داره اون روحش با چی؟ با عالم عقل. نزا عقل سعودی اوسه است از عقل نزولی، یعنی اون چرا که اینجا مثلا در پی معلومات و علوم و اینها بود به تعبیر نهایون کلی های مفهومی رو درک میکرد، وقتی که از این عالم برچیده بشه بره، وقتی به عالم عقل رسیده اونجا با حقایق عقلی کلی سعی برخورد خواهد کرد. از اگر چنینچه اینجا مثلا وقتی اعمال انجام میده متناسب با اون صورتهایی در عالم مثال داره، اینجا معارفی که به دست میاره متناسب با او حقیقت این مفاهیم کلیه که بر اساس فلسفه صدرا همون ارباب ارضا و عقول و مفارقات و اینا هستش با اونها یکی میشه. و در این مسیر در واقع چیزی که به دست میاره اوسع است از آنچه که در عالم عقل نزولی داشته. اما اینجا بحث های قابل طرح هست. مثلا صدر متعلیم میفرماد که از ایجاد حقایق به حسب مرحله عقل، وقتی مرحله عقل میان حقایق رو ایجاد میکنن چیزی از عالم عقل کم نمیشه، چنانچه در قوس سعود از رجوع حقایق به عالم عقل چیزی بر عالم عقل افزوده نمیشه. حالا چه بسا گمان بشه که این دو تا حرف مثلا مرافات با هم دیده یا الله اینجا یک نظر خاص داره، ولی به نظر میرسه اینجور نباشه. حالا الله اینجا متذکر نشده، بعد هم ممکنه در عبارت ها ببینید سلطه ها در مباحث نفس در بحث های ترتیب عوالم اینا این توضیح رو میده. میفرمان که سلطه ها مطالبه که وقتی که شما عوالم تجردی محض مثل عالم عقل رو مشاهده میکنید، نه ایجاد اشیاء از او در قوس نزول چیزی از او میکاهه و کم میکنه، و نه ارجاع و اعاده حقایق به عالم عقل چیزی بر عالم عقل میافزاید، برخلاف شیخ اشراق رسما میگه در عالم قوس صعود حقایق افزوده میشه. الان من بحثی که راجع به شیخ اشراق داشتیم عرض کردم، چون میگه وقتی نفوس تبدیل به عقل میشن، بنابر فرماشد شیخ اشراق عرض میکنن، تعداد عقول افزایش پیدا میکنن. اولا ایشون که جناب شیخ اشراق در قوس نزول مدربه که تعداد عقول اونچه را که آقایون مشرا میگن ده تا عقل نیست، اصلا انحصار در ده تا بیمعناست. خودشون میگه ده تا، بیست تا، دویست تا، تعدادش این بیان ده که مشرا میگن نیست. مضاف به اینکه شما توجه دارید شیخ اشراق بحث مسئول متکافئه، مسئول عقلی متکافئه عقول و ارباب انوار هم مطرح کرده، غیر از اون عقول طولی عقول عرضی هم مطرح کرده، لذا تعداد اینها در قوس نزول محدود به اونچه که مشرا میگن نیست. بعد شیخ اشراق توضیح میده که وقتی که انسان ها در عالم ماده شکل گرفتن با تبیینی که ایشون داره، در مسیر قوس صعود و بازگشت الالله، بازگشت الالله وقتی به عالم عقل رسید، توضیح میده چه کسانی وارد عالم عقل میشن، چه کسانی وارد عالم مثال میشن. بحث تناسخ را میدونید که شیخ اشراق یه جور خاص برخورد کرده و مسئله تناسخ را احتمال داده، گرچه یقین نکرده، البته تناسخ غیر دائم، یعنی تناسخی که در نهایت منجر به کمال انسانی بشه و در نهایت از این عالم رخت برچینه و عوالم دیگه بره. ایشون در نقطه اود میگه وقتی این نفوس به مرحله تجرد عقلی رسیدن، وارد عالم عقل شدن، تعداد عقول افزایش پیدا میکنه. بیان شیخ اشراق اینه. صدر متعلم بیانش چیه؟ صدر متعلم بیانش این استش که این بحث نسبت عالم عقل و حقایق دیگر نسبت ایجاده، یعنی چنانچه خداوند وقتی ایجاد میکنه چیزی از او کم نمیشه، انا لله چیزی از او کم نمیشه، در انا الیه راجعون هم چیزی بر حق افزوده نمیشه. عالم عقل هم که عالم ربوبی هستش همینه، نه ایجاد از او چیزی کم میکنه، نه ارجاع به او چیزی رو میافزاید. مثلا نقطه عقلی ما، وقتی ما ایجاد میکنیم از اون نقطه عقلی، چیزی از اون نقطه عقلی کم نمیشه. اگر همه این فرضی متکثرات رو بخوایم به اون نقطه بسیطش برگردونیم، بر اون نقطه بسیط چیزی افزوده نمیشه. بیان جناب صدر متعالی این. الان علامه طباطبایی چی میفرمان؟ میفرمان که ما وقتی وارد عالم مثال سعودی میشیم بعد از مفارقت از دنیا و عذاب مرگ، اینجا صور مثالی افزایش پیدا میکنه، و همینجور میفرمان در عالم عقل معلومات افزایش پیدا میکنه. ظاهر بیان جناب علامه طباطبایی هماهنگ هستش با ظاهر بیان شیخ اشراق، هماهنگ با اونه. ولیکن چه بسا بگیم که بیانات علامه طباطبایی منافاتی با بیانات صدر متعلم در این قسمت نداره، چون مراد از تکثر در اینجا منظور تکثر به حسب جهات جمعی مثلا وقتی ما به عالم عقل رسیدیم، در اینی که تکثر جهات داریم، به لحاظ وجودی بر عالم عقل چیزی افزوده نمیشه، گرچه به لحاظ تکثرهای تفسیری جهتی این معنا اتفاق میافت. در اصل بحث مهمیه، آیا حرف علامه منافات دارد با بیان صدر محترمین یا منافات ندارد؟ صدر چی میخواد بگه؟ خب وقتی این همه تحولات در عالم ماده که عالم اختیار ازش پیش اومده وارد عوالم دیگر میشیم، مثلا وارد عالم عقل شدیم، هیچی بر عالم عقل افزوده نمیشه، چه مسئله رو باید توضیح داد، چه نکته رو باید گفت، جای پرداختن هست. و کذا عالم و تجرد تام به ضروره من جهت ازدیاد معلومات و فی نشت الماده. خب این بیان ما، این قلم حتی قلم علام ممکن این تمام شده، این بحث برمیگرده به عالم مثال، از این فتر شاهد و انوارن و اسرارن، این برمیگرده به عالم مثال. این فقط داخل پرانتز خواستیم بگیم که مثال سعودی اوسعی از مثال نزولیه، چنانچه عقل سعودی اوسعی از عقل نزولیه، ولی باز برمیگرده به اون بحث ما هنوز عالم مثالی. فتر شاهد و من نوشتم این زمین رو اینجوری برگرد، نفس در مرحله مثالی، فتشاهد و انوارن و اسرارن، حقایقی رو درک کنیم. اسرار یعنی به نسبت به عالم ماده اسرار دیگه، لذا به عالم اسرار میگن غیب مضاف، یعنی به لحاظ عالم ماده که در نظر بگیرید غیب میشه، غیب هستش. بله در مقایسه با عالم عقل در نظر بگیرید شهادته، توی شهادت مضافه. فتشاهد و انوارن و اسرارن و ملائکتن مثالیه و ارواحن سوریه برزخیه، ملائکه مثالی رو مشاهده میکنه، ارواح سوری یعنی ارواحی که صورت دارن، برزخیان. حالا چه بسا علامه از ملائکه مثالی یه اراده کرده، ارواح سوری یعنی همین انسانهایی رو که در واقع مفارقت از عالم ماده کردن وارد عالم برزخ شدن. حالا در اصل ملائکه تن مثالی و ارواح سوری برزخیه، بله و جنبال تشاهد و جمیع انواع لذائذ حلتی شاهدت ها که داره اون شما باید داشته باشه، شاهدت ها و هی متعلقتون بالماده فی نشأت ها می فرمان. و تشاهد و یعنی این نفس در مرحله مثالی انواری اسراری ملائکه مثالی ارواح سوری برزخی رو مشاهده می کنه و همچنین مشاهده می کنه همه انواع و جمیع انواع لذائذ ها، همه انواع لذائذی که این نفس میتونست ببره رو میبره. التی شاهدت ها وهیه، یعنی اون مجموع لذائذی که این نفس مشاهده کرده بود این لذائذ را در حالی که این نفس متعلق به عالم ماده بود، یعنی همون لذائذی که در عالم ماده مشاهده میکرد اینا که شروع کسیشون میفرمان، همونها رو هم در عالم مثال مشاهده میکنه بدون نقائصش. پس در عالم مثال چی رو مشاهده میکنه؟ انوار، اسرار، ملائکه مثالی، ارواح و همه انواع لذائذی که این نفس اون لذائذ رو مشاهده کرده بود اون وقتی که تو دنیا بود. و یه متعلقتون به ماده فی نشأتهای نشأه ماده، چی؟ مثلا چیا رو در دنیا مشاهده کرده بود؟ من مطعوم و مشروب و ملبوس و منکوه و مسموع و مبصر و غیرها، همه اینایی که در عالم ماده بود درک میکرد رو اونجا مشاهده میکنه. البته چجوری؟ الا احنا ما یکون، در واقع دلنشین ترین و دلبصیر ترین وجهی که ممکن استش، یعنی نه اون وضعی که در دنیا داشت. کل ز... این جمله خیلی جالبه، این از این کل ذالکه خیلی مهمه. کل ذالکه، ببینید ما در دنیا که هستیم کمالاتی که به ما حاصل میشه به طریق استکماله، یعنی مثلا فرض کنید لذت منفوع و مطعوم و مبصر و اینها، اینا رو نداریم بر اساس اینکه ما قوه داریم، ماده داریم، در یک فرایند استکمالی اینا رو به دست میاریم، اینا رو میگیم تغییرهای استکمالی. بس مهم نیست. چرا میگم مهمه؟ چون صدر اینا خیلی و شفاف داره مثلا یه فصلی به شوشه بگن نیست، همجور گوش پراکنده صدرام همین رو گفته، ولی یه دوه یه جایی مثلا این مطلب مطرح شده، ولی خیلی مهمه. این بحث های زیادی رو از مباحث دینی میتونه حل و فصل بکنه. مثلا بارها مباحث تغییر و تحول در عالم مثال و بالاتر از او در مراحل مراحل متعدد جنان و بهشت و اینا مطرح شده. خب اونا چیه؟ شما که میگید عالم ماده فقط همینجاست، ماده در اینجاست، اونا چجوریه؟ میشه یه تفسیر دیگر مطرح کرد، ولی تفسیری که صدر و متعلم مطرح میکنه اینه که تغییرات در اون عوالم تغییرهای تکمیلیه نه تغییرهای استکمالی. یعنی چی؟ ما تو تا زمانی که در دنیا هستیم این مسئله هم روشه تا در خیلی جا روشن، ما در دنیا هستیم چیزایی رو که نداریم حالا نداریم، واقعا نداریم، ولی چون در عالم ماده هستیم و با ماده در ارتباطیم، ماده بسترها رو فراهم میکنه که ما اینا رو به دست بیاریم. این تغییرها استکمالیه و نیاز به ماده داره، ولی یک تغییرهایی داریم، تغییر تکمیلی. تغییر تکمیلی چی؟ تغییر تکمیلی اسباب اظهاره، اسباب ایجاده، مثل کاری که خداوند همیشه میکنه. الان خداوند داره اظهار و ایجاد میکنه دیگه، درسته؟ مثلا کسانی که سالهای بعد نیستن رو خداوند چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. این نیاز، این جور تغییرها و تحولها نیازی به مادی بودن خدا نداره که میگیم خداوند مثلا ماده داره، مادی حالا داره هی تغییر کنه. نه نه، اینا تغییرهایی از سمت ایجاده، از سمت اظهار. یعنی چیزی رو که دقت کنید جمله، چیزی که داره رو داره بروز میده، نه چیزی که نداره رو داره به دست میاره. چقدر این جمله مهمه. تغییرها دو جوره، برخی از تغییرها چیزی رو که ندارند میخوان به دست بیارن، این متوقف بر مادی بودن و ماده داشتن. ولی برخی از تغییرها یعنی چیزهایی رو که داره میخواد بروز بده، این تغییرها مستلزم مادی بودن و ماده داشتن نیست، اینا تغییرهای ایجادیه. این اثر دارایی عقول هم این کار کنن، عقولی که مجرد تام مثلا همین کار انجام بدن. این تغییرهای ایجادی، بروزهای ایجادی دارن، ولی این به معنای این که مادی باشند و ماده داشته باشند نیست. خیلی جالبه که این مفصل بشه. مثلا اینجا یک کلمه اومده در کلمات صدر، من اونجا یادم دارم یک جمله اومده، ولی این نیاز رو پرورش داره. حالا در بحثی دیگری که داریم شما یه جایی رو بهانه خواهید کرد این مدار رو مفصل تر از خواهید ببینید. پس تغییرهای استکمالی، تغییرهای تکمیلی. ما همینا که در دنیا هستیم چنانچه تغییرهای استکمالی داریم، تغییرهای تکمیلی هم داریم. تغییرهای تکمیلی هم داریم. مثلا همین الان یکی علمی داره، اینا رو داره بروز میده. یکی قدرت داره، داره قدرت رو بروز میده. هم بله، تا در دنیا هستیم تغییرهای تکمیلی چه بسا به تغییرهای استکمالی ما منجر بشه. که میگیم زکات و علمی مثلا چی؟ نشرو. ما داریم علمی که داریم بروز میدیم، ولی موجب استکمال ما هم میشه. در عالم مفارق از دنیا، عالم این سجرا رسما این بحث رو داره که مفارقت از عالم ماده که پیدا کردی دیگه مادی نیست، دیگه ماده خبری نیست. حالا باید این بحث رو مطرح کرد که تکامل برزخی رو چجوری باید توضیح داد. الان اون چیزی که در ذهن دارم این هستش که صدر و متعلق، الان چیزی که در ذهن دارم عرض می‌کنم تکامل برزخی رو، تکامل که این فقط مال برزخ نیست، مال بعد از برزخ هم هست. اینا از سنخ تکمیل میدونه، تغییرها از سنخ تکمیل و اظهار مافل باطنه. لذا از دنیا مزرعت الاخره. از دنیا مزرعت الاخره یعنی چی؟ یعنی تا شما در دنیا هستید میتونید کشت کنید، یعنی در زمین خودتون کشت کنید. بعد وقتی که رفتید در آخرت فقط درو میکنید، یعنی فقط اونایی که دارید رو دارید اظهار میکنید، بروز میبید. این تغییرها مستلزم داشتن ماده و مادی بودن و در ارضیت تحول لازم نداره. توجه کردید؟ مثل کاریست که عقل مفارق انجام میده. ما وقتی که مفارقت از دنیا پیدا کردیم، بله تغییر داریم، امروز این غذا رو میخوریم، بعد اون غذا رو میخوریم. حالا کلمه امروز دیروز در عالم برزخ یه جوری، در قیامت یه جوری، کار به اون ندارم. این در امتدادهای متناسب با اونجا کارهای متعدد انجام میده، ولی همه اینا از ما سر میزنه. دقت کنید نکته رو، ما خودمون ایجادشون میکنیم، البته به اذن رب. ما میشیم خالق این سرر، خالق این نعمت ها، یا خالق این سختی ها، که سختی هاشون بعدن میگه. رجام چشات، پس این جمله خیلی زیر قیمته. پرورش دادن این بحث بسیار مهمه. ایشون میفرمان کل ذالکه، یعنی این که میبینید ملائکه ای رو مشاهده میکنه، ارواح، انوار، اسرار، نعمت ها، اینها کل ذالکه علی طریق تمثیل ما فوق ها فی ظرف ها علی نسق ما فی مراتب نزول. شاید خیلی عبارت بگیم که میتونست رساتر، ولی همین میخوام بگم همه اینها به طریق چیه؟ تمثیل، یعنی تمثل دادن ما فوق است در ما فوق ها فی ظرف ها، در ظرف ما فوق ها، ما فوق در واقع کل ذالک علی طریق تمثیل ما فوق ها. ما فوق ها رو بزنید به این ها رو بزنید به در واقع نفسی که تعلق به نشئه دنیوی داشته و اون مطعوم و مشروب و ملبوس و مرفوع اینها رو داشته. حالا همه اینها در عالم مثال به طریق تمثیل، یعنی تمثیل یعنی ایجاد مثال کردن، به طریق تمثیل ما فوق این نشأه است در ظرفی رو که متناسب با همون جواد باشه. چجوری؟ الان نسق ما فی مراتب نزول، به شکلی که در مراتب نزول انجام میگیره. توجه داشته باشید اینجا یعنی زمایر سخت راحت‌تر میتونه تمثیل ما فوق ها، تمثیل ما فوق ها فی ظرفه مثلا اگر بود به ما فوق برگرده خیلی راحت‌تر بود. ما فوق هم زده منظور همینه، یعنی همه اینا، یعنی همه این مشاهداتی رو که نفس انسان در عالم مثال داره کل ذالک، یعنی انوار مشاهده میکنه، اسرار و و و همجور گفتیم، همینا به طریق تمثیل ما فوق ها فی ظرف ها، یعنی به طریق تمثیل اون چیزیست که فوق همین نفس متعلق به نشأه دنیا هستش در ظرف ویژه نفس در اون ساحت، این در ساحت عالم مثال. این الان نسق همونی هستش که توضیح ده، الان نسق ما فی مراتب نزول، در مراتب نزول بحث ایجاد اظهار، نه استکمال، به طریق تکمیل، نه به طریق استکمال. نفس انسان اگر در عالم مثال گفتیم صور ایجاد میکنه به اذن رب، به اذن رب، اینا همش از طریق ایجاد و اظهار نه استکمال. تازا و لیس مها، این نکته رو در واقع متوجه باش و دقت داشته باش، و لیس مها، مها برمیگرده به همین صور مثالی بعد از مفارقت عالم ماده. مشاهده می‌فرمایید همینجوری که در واقع این دیگر هم ذکر شدن، ادبیاتی رو که علامه طباطبایی به کار می‌بره، ادبیات ادبیات خاصی روانی لازم رو گاهی از اوقات نداره. توجه کردید؟ یعنی گاهی قلم عربیشون مغلق میشه. به باید توجه کرد. هازا و لیس معها علم مادی و لا وهمی. معها بزنید به صور اقتصادی که در اون آلای مثال همین نفس خودش ایجاد میکنه. بزرگ میتونید معها رو مثلا به همین نفس هم بزنید، ولی بهتر همون صور بخوره، اون لحظه های از لذت ها، لذت های مثالی. هازا و لیس معها علم مادی. عکسش رو بعدم بیم در صفحه بعد آخرش مطرح تمام میگم. این تا اینجا که گفتیم در صورتی بود که متناسب با عوالم قدس و اینها باشه، برعکسش هم هست. آزا و لیس منها علم مادیان ولا وهمیان، این تمثیل ما فوق فی ظرف ها هست. بخورم عبارتشون باید یک نسخه ای که به شکل خطی داریم من فتشاید و انگارم و اصرار مدایی که در مطالیه برواه سوریه برزقیه و جمعی انگاه لذار رحمتی شاهدت ها، شاهدت ها که اصلاح کردیم و یه متعلق تا برمانده که نشده و مطعون و مشروب و ملوس و مندوه و مسموم و مبصره به غیره علا اهن اهن، این مرشما اهنا به شکل یه گذاشته، احنا رو چجوری نوشته؟ مثلا احنا، مثل موسا اگر نوشته جالب نیست، همچنین یک جمعه احنا احنا با احنا احنا با حرسه الا احنا ما یکن، و کل ذلک علی طریق تمثیل ما فوقها فی ظرف و محکم الان نصر ما فی مراتب الوصول خاصه. ولیس معها علم مادی ولا وهمی ولا یمسها نسب ولا لغور، یعنی درد مادی و وهمی در اونجا نیست، و همچنین ولا یمسها نسب، نسب یعنی بیماری و سختی، لغور یعنی ماندگی ها، همون معنای مشکلات اینها داره، اینها نسب و لغور اشاره به آیه شریف اینها داره، اینها در اونجا نیستش. و هازا کلهو هین کونها فی عالم المثال، منظور عالم مثال سعودیه، تا زمانی که نفس انسان در عالم مثال سعودی باشه وضعیتش اینه، از اینجا وارد عالم عقل میشه، این تا اینجا وارد بحثای عالم مثال بوده، اینجا وارد عالم عقل میشه. من باید کنار کردم اینی اون قبلش در عالم مثال بود، نفس در عالم مثال سعودی، اینجا نفس در عالم عقل سعودی. و ازا کانت ملکاتها غیر حاجبتن عن الکلیات، اگر این نفس تا زمانی که در دنیا بود ملکاتش حاجب از کلیات نبود، بعضی ها ملکاتشون بیگونه هستش که از درک کلی به ما و کلی اونا رو محروم میکنه، ولی برخی ها نه، ملکاتشون بیگونه هستش که اینا رو حاجب نیست، مانع نیستش از کلیات و ادراک کلیات. و اذا کانت ملکاتها غیر حاجبت عن الکلیات، الان اینجا همین کلیاتی که به عنوان معارف هست، و اذا کانت ملکاتها غیر حاجبت عن الکلیات اشرفت احیانا علی انوار عالم تجرد به وجودها، این احیانا میگه برای اینکه اول به شکل حاله بعد تبدیل میشه به ملکه، اشرفت احیانا اشراف پیدا میکنه گاهی از اوقات بر انوار عالم تجرد، یعنی عالم عقل و وجودها، یعنی علا انوار و علا وجودها، یعنی وجود این انوار اشراف پیدا میکنه بر این انوار و بر وجودشون. و هی فی البهاء و السماء و الجمال و الکمال بحیث لا یقدر به قدر صور، یعنی این انوار عالم تجرد در روشنایی و نور و زیبایی و کمال بگونه ایستش که به اندازه های صور مثالی متقدر نمیشه، لا یقدر به قدر صور، منظور صور یعنی صور عالم مثال، یعنی محدود، محدود به اندازه های عالم صور و صور موجود در عالم مثال نیست. و لا یقاس به قیاس المثال، اصلا مقایسه با وضعیت عالم مثال نمیشه. بعد این حال آرام آرام تبدیل به ملکه میشه، و یتکرر و حاضر اشراف حتی تتمکن النفس منه تمام التمکن، یعنی این اشراف تکرار میشه، اول به شکل حاله، یواش یواش به شکل چی در میاد؟ ملکه در میاد، حتی تتمکن النفس منه تمام التمکن، یعنی تمکن کامل پیدا میکنه، استقرار کامل پیدا میکنه. و تأخذها مقاما، یعنی نفس اخذ میکند در واقع، و تأخذها مقاما، این انوار عالم تجرد را به شکل یک مقام در میگیره، و تأخذها مقاما، اگر زمین مذکر بود از یک جد بهتر بود، این تتمکن نفس منهو تمام تمکن داره. بله بله، من اینجا تأخذها داره مقام، این روی مقام حساب میکنه. پس این در واقع ورود به عالم عقله. خب بعد از اینکه وارد عالم عقل شد در قوس سعود، چه بسا بعد از اینکه ملکه کرد انوار عالم تجرد رو برای خودش، از این مقام هم ارتفاع پیدا میکنه و وارد عالم اسماء میشه، این مرحله‌ای بالاتر از عالم عقله. و ترتقی درجتا، یک درجه از این مقام بالاتر میره و اینجا وارد عالم اسما میشه. منظورش از عالم اسما مرحله واحدیت، عالم معانی، عالم اسما، مرحله واحدیت. دوستان مباحث عرفان رو دیده باشن، این برشون واضحه که در قوس نزول هم همینه. در قوس نزول پیش از عالم عقل ما عالم ربوبی داریم که همون عالم واحدیته، همون عالم اسما الهی هستش، عالم اسماء الهی. حالا بازم هست و ترتقی درجه تن فتش پوین ازین الان نشأت الاسما. یک تعبیر خوبی ایشون برای نشأت عالم اسما داره که عالم معانی و عالم اسما چه فرقی داره با عالم عقل، چه فرقی داره؟ عالم عقل چه عالمیه؟ عالم ملائکه عقلیه است، یعنی عالم عقل اول و عقل ثانی و عقول متعدد طولی و عرضی و امثال اینها هستش. کسی که به اونجا رسید مثلا با حقیقت علم آشنا میشه، ولی علم کی؟ علم عقل اول، علم عقل دوم، علم عقل سوم، علم رب و نوع انسان، علم رب و نوع سایر انواع موجودات. یعنی علوم محدود به اشیاء، چنانچه بله علوم محدود به صور نیستن اونگونه که در حالا مثال بود، صور اینجا مطرح نیست، ولی بالاخره محدودیت های اصلا مثلا با قدرت، با رحمت، با اسماء و صفات دیگر روبروز، ولی اسماء و صفاتی که در اشیاء اند. کدوم اشیاء؟ عقول و مفارقات و در واقع انوار طولیه و عرضیه و اینها. ولی وقتی بالاتر میره وارد عالم اسماء میشه، با علم خالص میشه، با قدرت خاطر، چون اسماء صفات حق، یعنی اشیاء مطرح نیستن، تازه که اشیاء مطرح نیستن، لذا محدودیتی که در عالم عقل است در عالم اله، این عالم اسماء می عالم اله میگن، عالم ربوبی، تعین سامی، حضرت واحدیت، عالم معانی، این اسامی متعددی که براش هست، در اونجا با صفات پروردگار رو میشه. این بحث اسما را اساتید توضیح دادن، از آقای کفاتی توضیح، این برگرفته از بحثیست که در عرفان مطرحه. ما یک اسماء الله داریم و یک در واقع اسم الاسم داریم، اون چرا که ما می نویسیم یا اون چرا که ما میخوانیم شفاهی، اینا تازه الفاظ مفاهیم هست، خود اون مفاهیم حاکی از یک حقایق نفس الامریه، اون حقایق نفس الامری اسماه، و علم آدم الاسما کلها، اون اسما اسمای تکوینیه. اسم تکوینی چیه؟ اسم تکوینی ذات با صفت خاص، اینو توی عرفان بحث شده، یعنی ذات، مثلا شما مثلا فرض کنید که کسی شما رو مورد مطالعه قرار بده، میگه شما از حیث علم، شما از حیث قدرت، این واقعا اسماء تکوینی غیر از مفهوم این معنا یا لفظی که این مفهوم رو میرسونه. خب این یک نکته است. باید یه نکته دیگه هستش که اسماء الهی چندین مرحله داره. ما یه اسماء کاملا مندک و مندک مندمج در ذات داریم، یه اسماء در تعین اول داریم، یه اسما در تعیین زمانی کنار مورد بحثه که اسما تفصیل داره، یعنی علم، قدرت، رحمت، اینا کاملا از هم سمیع، بصیر، علیم، همه اینا از هم جدا هستن، ولی هنوز عالم خلق مطرح نشده، یعنی مرحله واحدیت حضرت حق هستش. بله تا اینجا اسمایی که مطرح شده هنوز خلق مطرح نیست. بعد از این مرحله اسماء فعلی شروع میشه و به اسماء کلتی ملعت ارکانه کلشه، اینا هم اسماء تکوینی هست ولی در مرحله فعل و خلق مطرح، اینا ارکان همه اشیاء تشکیل میدن. منظور ما از اسمایی که در این مرحله انسان بهش میرسه اینا نیستش، منظور از اسما اسماء در مرحله واحدیته که مادون اسما در مرحله احدیت و مادون اسما در مرحله ذاته. بر اساس ادبیات عرفانی اول ذات، بعد احدیت، بعد واحدیت، بعد عالم عقله. بله تا واحدیت حریم ربوبیه، سوق ربوبیه، خلقت مطرح نیست، لوازم ندادن از اون به بعد. لذا انسان قدرت دستیابی تا به واحدیت رو داره، بالاتر هم از کنان هم لام مطرح میکنه. اینجا با چی برخورد میکنه؟ با اسما، اسما الله، نه اسماء فعلی موجود در عقول و مفارقات و انوار طولی و عرضی، اون باز محدودیت های خاص خودش رو داره. من تلاشم اینه که این محدودیت و انصراح رو روشن کنم که چجوری اونجا محدود هست اونجا محدود نیست، چه فرق میکنه بین همین کمالات در عالم عقل و کمالات در عالم اسماء. وقتی ما هم تمام بریم این تکیه رو بکنم، و ترتقی درجه تن، وقتی ملکه شد بودن در عالم عقل یک درجه بالاتر میره، فتوش رو این اشراف پیدا میکنه. این دیزه اشراف با غرق شدن یکی فرق میکنه، اول اشراف است، بعد یواش یواش اطلاع هست و فرو میره در اون عالم. فتوش رو این ازن الان نشأت الاسما، نشأه اسما، عالم اسما، مثل بالاتر گفتیم عالم عقل. و یا عالم المحض من کل معنا، این عالم محض از هر معناست، یعنی هر معنایی تو اونجا محضه، مثلا علم محضه، قدرت محضه. و البعد من کل بهاء و صناعم، بعد از هر نورانیت و روشنایی هستش. و تو شاهد اینجا نفس چی رو مشاهده میکنی در این مرحله؟ علما بحتا، علم بحت. چرا بحت؟ توضیح نداد علامه، ولی عرض کردم منظور اینه، چون علمی که تو عالم عقله، علم عقل اوله، علم عقل ثانیه، علم نفس کلیه است. ولی علمی که اینجا هست خود صفت علم است که تازه سرریز و تجلیش میشه علم عقل ثانی و کذا و کذا. چون اونجا اسم اللهه، اسم اللهی که در حریم در واقع سوق حقوقی مطرحه، نه اسماء فعلی که به شکل اشیاء در میان. فتشاهد علما بحتا و قدرتا بحتا و حیاتا بحتا و من الوجود و السبود و البها و السما و الجمال و الجلال و الکمال و السعاده و العز و السرور و العبور من کل منها البحت المحض. عبور رو خواستم نگاه بکنم، یادم رفت نگاه بکنم، ولی عبور فکر بکنم به معنای این نورانیت ها و اینا باشه، الان دقیق یادم نیست، میتونید بزنید پیدا بکنید عبور منش چیه. من کل منها یعنی و از وجود و ثبوت و بها و سنا و جمال و جلال و کمال و سعادت و عزت و سرور یعنی لذت و اینها، از هر یک از اینها البحت المحض، یعنی تو شاهد و البحت المحض. این نفس انسانی در اون مرحله بحت محض از جمال و جلال و اینها رو میابه. چرا بحت محضه و نسبتش با عالم عرضی رو عرض کرد؟ حتی تلحق بالاسماء و صفات، تا اینکه این انسان یعنی این نفس ملحق به اسماء و صفات میشه و فانی در اسماء و صفات میشه، فانی در اسماء و صفات میشه. ثم تندمجو به مرحله بالاتر شده، چون یه توضیحی هم لازم داره وقتی ما هم در واقع به پایان رسیده این بخش رو، این میتونید اگه ما خود بنویسید در مرتبه حدیت، یعنی ورود در عالم مثال یک، ورود در عالم عقل دو، ورود در عالم اسماء سه، ورود در مرتبه احدیت چهار، که انشالله این اوج کمال انسانی در قوس صعودی که توضیحش رو خواهیم داد. بله؟ بله، سرور و لذت این را میکنه. ثمت اندمجو که انشالله میمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت. یافتهش هم میتونه توجه داشته باشه، ولی اینا آغشته استش یا به صور مثالی یا مثلا محدود هستش به عقول و ارباب امرار، ولی چون همه اینها نازله اون بالاست و نازله یه جور اون بالا رو نشون میده، انسان میتونه خالص از او رو هم درک کنه، گرچه یه مقدار صعوبت داره، ولی میتونه خالص از این معنی، چون میدونی معنیش چیه؟ معنیش آره متعلق به هیچی نباید باشه، نوازه باشه. مثلا ما سطرا نگفت که ما کلی مفهومی داریم و بعد کلی مفهومی از کجا میگیریم؟ مشاهده انبودن ارباب انواع، یعنی حتی کلی خالص خالص هم یک ربی داره در عالم عقل، اون رو که در اسم الله باید بگیر از این معنا باید خالص تر باشه، راجعه از این معنا باید خالص تر باشه. این مثلا ما وقتی که مثلا انسان رو درک میکنیم، یا یک حیوان، یا یک درخت، یا یک مثلا سنگ رو درک میکنیم، وقتی درک کردیم آرام آرام به کلیش میرسیم. درسته مثلا کلی اسب، سرجا میگی شما وقتی کلی اسب رو دارید مطالعه میکنید، این از چه بابی؟ از باب ارتقای نفس است به عالم عقل و مشاهده کردن اون کلی سعی اسب است در اونجا. درسته؟ حالا باید وضعیتی که در عالم اسماء از این هم خالص‌تر باشه، توجه کردید؟ از این هم باید خالص‌تر باشه. اینجا رو توضیحاتی باید داده بشه. اون چی که ایشون میخواد بگه مثلا فرض کنید که به حقیقت همین امر در عالم در واقع به نحو بحث در عالم اسماء شما پی میبرید. پس این هست شدن. آره یعنی یک وضعیت مثلا اینجایی که ما الان وقتی که این کار رو نمیخواستم وارد فکر ذهنم بود. مثلا عالم اسماء میدونید که عالم اسماء عالم اعیان هم هست. درست این اسماء هست اعیان هم هست. خود اسماء اسماء کلیه داریم و اسماء جزئیه داریم. ایشون الان بیشتر توجه کرد به اون اسماء کلی امهات اسماء. اسمای جزئیه در عالم مثال در تعین ثانی چجوریه؟ اعیان در اونجا چجوریه؟ نسبت اینها با عالم عقل چیه؟ بخشش واضحه، مثلا علم مطلق درسته؟ نه علم عقل اول، ما همینجور مثال توضیح دادیم. و این سوال، آیا علم عقل اول تو عالم اسما نیست؟ تو عالم تعین ثانی نیست؟ یکمی سخت میشه، راجعه کردیم؟ یکی مشکل. بله این مثال یکشون زد عالم اسمی اسما و صفات پروردگار از اون جد که اسما و صفات پروردگاره، نه از اون جهتی که مثلا عقل اول درست کرد یا عقل ثانی رو درست کرده. این کلیت شما میفهمید، ولی وقتی میخوام تو جزئیات فرود پیدا بکنیم یک صعوبت هایی پیدا خواهد کرد. از جمله اینه که اسماء جزئیه در عالم اسماء نیست، اسماء جزئیه نسبتش با اسماء موجود در عوالم پایین تر، اعیان اعیان ثابته که در اونجا هستن نسبتش با اشیاء در پایین تر چیه؟ چجوری باید لحاظ کنیم؟ اینه که این کار سخت میشه. من همراه هست کجا الا انهم عبادت در همون چیز رجعیه هست یا بله تنظر میم ولی موضوع گفت ائمه معصومین به عالم اسما و بالاتر از اون راه دارن. حالا عقل اول اینا در واقع تفاوتی که در عرفان گذاشته میشه با عالم اسما اینه که در عالم اسما اشیا به خودشون و به خالقشون عالم نیستن، فقط علم خدا هستن، اسماء خدا هستن. ولی از عالم عقل هوشیاری برای اشیا حاصل میشه، خودشون و دیگران و خالقش خودشون رو میشناسن. از اینجا خلقت از اونجایی هستش که اشیا خودشون خودشون میشن، نه اونجایی که اشیا جهات و معلومات حق هستند. اشیا دو مرحله دارن، کل اشیا اشیا یه مرحله مرحله هستش که فقط علم خدا هستن، یه مرحله هستش که در اینی که علم خدا هستن به خود هم عالم هستن. اون وقتی که به خود عالم میشند اینجاست که میگیم خلقت در میگیره. تو کفان گفتیم که این مقایسه ایفان این مطرح هست و ما در اون بسیاری که اون بسیار عرض کردیم اونتا هنوز این ایناش شاید بگیم که راحت داره است. صعوبت و سختیش این استش که عالم تعین ثانی که این عالم الهیشون گفته، این عالم اله کلیتش به معنی ویژه، یعنی در درون خودش کلی داره، جزئی داره، فلان داره، همین رو داره، تمام اونچه که در ماسوا هستش حتی با محدودیتش اونجا محفوظه، اونجا هست و بر اساس اون این حقایق پیاده میشه. اینجا باید ما چجوری توضیح بدیم که اونجا بحث خالصه. مثال های یه زد توضیحش راحته، علم خالص، نه علم فلان، علم فلان هست این رو ما اضافه گردیم که این ولی خودشون گفت علم خالص. ولی اونجا میتونیم بگیم عقل اول خالص، عقل ثانی خالص، اگه بید این رو باید تصویر کنم، عقول خالص، ارباب انواع خالص، صورت‌های خالص، سفیدی خالص، انسان خالص، بغر خالص که به نوع اسماء و صفات پروردگار و عیان ثابته باشن. اگه اینو میتونیم تصویر بکنیم، خب این بیان الله نه در همه این قسمت ها صاف خواهد. اگه نتونیم تصویر بکنیم، فقط تو بخش صافه، تو اسماء کلیه فضا روشن. میخواهم یا ندارم مطرح کنم. ولی تو بحث بر تکامل برزخی که تو بحث های معاد اونها باید مطرح بشه، تو اونجا چند تا تحلیل وجود داره که تکامل برزخی چجوری صورت میگیره. یکی از بیانات خیلی خوبی که صدر داره همینه که اونجا تکامل از صرف تکمیله نه از صرف استکمال. تو برزخی این اون چی که الان من یاد دارم چند تا یاد داشتم ولی دورا دور تو ذهن منه، در واقع مفارقت از عالم ماده و یعنی مفارقت از ماده حساب میشه و لذا تکمیلهای استکمالی اونجا مطرح نیست. حالا ممکنه بگیم که مثلا اصلا اساس یک طرح دیگه داره، بیان دیگه داره که تحولات استکمالی رو اونجا راه میده، دست کم در برزخ راه میده و این خب خیلی متفاوت خواهد بود استفاده ازشون. ممکن در لابلای حرفای صدران باشه، من چون یاد داشتم دارم ولی یاد داشت رو جمع نگاه نکردم، از دورا دور میشه این دو زمینشون تکمیلیش مطرح. خود ابن سینا و فارابی اینا یه طرح دارن برای تکامل برزخی، شیخ اشراق و تناسخیون از مسلمان ها این هم برای تکامل برزخی مسئله تناسخ را مطرح کنند، این در تناسخ موقت نه تناسخ دائمی. هم در پی همین بحث تکامل برزخی بودن، این کسی کامل نشده از عالم ماده، درست این بدن از بین میده ولی وارد بدن دیگه میشه همین مادی، لذا میگن اینقدر باید ماده باشه تا شایستگی ورود به عالم عقل رو پیدا بکنه. بعد وقتی از این شایستگی پیدا کرد، وقتی از دنیا رفت وارد عالم عقل میشه و سیرش رابط
شایستگی به تجرد عقلی مدیریت پیدا کنه، استعداد نسته نه آسف ما این باید که در واقع این شرکش ها رو همچنان اصف رو استعداد میدونن. شرکش ها میگه من برای من روشن نیست اقتال تناسب، چون چه اصفای تناسب هم برای من روشن نیست. رضا تبر تناسبیون مبرد یعنی تناسب دائمی به نمه این کار خواهدون درست است. تناسخ مبرر این من از اینه تناسخ صورت میگیره تا که حد به تجارب عقلی برسه، بعد تجارب عقلی برسید تناسخ بالا در میشه و مبرر